انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان از این طریق به ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. اظهارات سخنگوی طالبان مبنی بر توافق طالبان و آمریکا در دوحه برای ایجاد حکومت جدید در افغانستان. و نگرانی تجار و بازرگانان افغانستان از عدم امنیت و افزایش جنگ در این کشور. معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان با ارتکاب جرایم ضد بشری و جنایات جنگی، قتل عام و تیرباران مردم بیگناه و روبودن زنان و دختران برای نکاح اجباری نشان دادند که نه تنها حقوق بشر و حقوق زنان برای اونا مفهومی نداره، بلکه در مغایرت با احکام شریعت محمدی قرار دارند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، با انتشار مطلبی در فیسبوکش در رابطه با تقدیر علمای بامیان و شورای هماهنگی مدارس دینی بامیان از نیروهای امنیتی و دفاعی گفته که از این موضوع معقول ملی و اسلامی علمای بامیان صمیمانه تقدیر و سپاسگزاری میکنم. معاون رئیس جمهور گفته که تا دیروز که مذاکرات صلح آغاز یافته بود، کسانی یا از روی ناگاهی و یا از ذوق زدگی و یا از عقده‌های شخصی به تطهیر و توجیه طالبان می‌پرداختند، اما طالبان گروهی است که به هیچ صورت نمی‌تونه چهره واقعی خودش را کتمان و پنهان کنه. طالبان با تسلط چند روزه در برخی از مناطق با اعمال خودشان نشان دادند که همان طالبان دیروز است و هیچ تغییری در بینش و منش و تفکر اونا ایجاد نشده. تنها تغییری که به میان آمده است که با اشتباهات جامعه بین المللی و کشورهای دور و نزدیک این گروه مشروعیت نسبی به دست آورده و امروز خودش فاتح جنگ خیال میکنه. و این میگوید که برخورد نادرست و خوشبینی ناسنجیده و قباحت زدایی و بلکه مشروعیت دادن به این گروه تروریستی و فشار آوردن بر حکومت افغانستان برای رهایی زندانیان طالبان و سرانجام هم خروج شتاب زده نیروهای خارجی و تنها گذاشتن دولت و مردم افغانستان در مقابل حملات تروریستی و تهاجمات وحشیانه طالبان اشتباه نابخشودنی جامعه بین المللی بود که هرگز قابل جبران نیست و در قبال آن جامعه جهانی تا ابد در مقابل ملت بزرگ افغانستان شرمسار بوده و احساس گناه خواهد کرد. نمایندگان ویژه آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ناتو، ناروی و بریتانیا پس از برگزاری نشست روم با صدور بیانیه‌ای از دولت افغانستان و گروه طالبان خواسته‌اند که روی اصول اساسی برای دولت آینده افغانستان توافق کنند. در این بیانیه همچنین آمده است که دولت و طالبان باید در مورد آتش‌بس دائمی و جامع و جزئیات توافقنامه‌های حکومت انتقالی تا رسیدن به توافق سیاسی نهایی به تفاهم برسند. نمایندگان این کشورها تاکید کرده اند که تنظیم حکومت انتقالی باید شامل احترام به حقوق همه افغانها مطابق با تعهدات بین المللی افغانستان و نیز تعهدات ضد تروریستی این کشور باشد. نشست روم در رابطه با افغانستان روز پنجشنبه 31 سرطان در شهر روم ایتالیا برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان از بیانیه این نشست استقبال کرده. در همین حال به دنبال حملات هوایی اخیر آمریکا به مواضع جنبش طالبان در جنوب افغانستان و گفتگوی تلفنی جو بایدن و اشرف غنی رؤسای جمهوری دو کشور با یکدیگر، محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان شامگاه شنبه در گفتگو با شبکه خبری المیادین تاکید کرد که واشنگتن دولت کابل را به قدرت رسانده و از آن پشتیبانی میکنه. نعیم در رابطه با حملات اخیر آمریکا اظهار داشت نقض آشکار توافقنامه‌های دوحه و پشتیبانی از دولت کابل به شمار میآید. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در بخش دیگری از اظهارات خودش همچنین تصریح کرد واشنگتن و کابل توافقنامه مبنی بر یک نظام جدید اسلامی را پذیرفتند. نظام حاکم در افغانستان باید اسلامی باشد، اما چگونگی آن به گفتگو واگذار شده. نعیم ضمن تاکید بر این که جنبش طالبان از آغاز بری باور بوده که بهترین راه حل از طریق گفتگو به دست می آید، این پرسش مطرح کرد که در دوحه بر سر یک طرح به توافق رسیدیم، اگر بدان پایبندی نشود چگونه پیش بریم؟ سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با بیان ای که هیچ گونه تشدیدی در عملیات طالبان وجود نداره و مناطق اخیر نیز به صورت داوطلبانه بدان پیوستن، خاطر نشان ساخت که با کشورهای جهان و منطقه به ویژه کشورهای همسایه افغانستان دارای روابط و ارتباط هستند. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، و می‌خوایم که در همین ارتباط با جناب آقای مختاری صحبت بکنیم. آقای مختاری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب شما و همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبیتان، و عرض تبریک عیادی گذشته در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان حملات هوایی اخیر آمریکا با مواضع طالبان در جنوب افغانستان هستید. بعد از این حملات سخنگوی دفتر سیاسی طالبان محمد نعیم صحبت کرده و گفته که واشنگتن و کابل توافقنامه مبنی بر یک نظام جدید اسلامی را پذیرفتند. نظام حاکم در افغانستان باید اسلامی باشد، اما چگونگیش به گفتگو واگذار شده. ضمن این که محمد نعیم تاکید کرده که این حملات اخیر آمریکا نقض آشکار توافقنامه‌های دوحه و پشتیبانی از دولت کابل به شمار می آید. می خواهیم که تحلیل و ارزیابی شما را در ارتباط با این صحبت ها بشنویم.
خب اگر ما بیاییم بر سر توافقنامه ها و پیمان نامه ها تمرکز داشته باشیم، من فکر نکنم که تنها آمریکاست که پیمان نقض کرده باشه، اگرچه آمریکایی ها نه تنها در ارتباط با حملات هوایی و پیمان هایی که با طالبا بسته نقض کرده، بلکه پیمان عمده تر و اساسی تر با دولت افغانستان داشت، مبنی بر تأمین امنیت افغانستان و ریشه‌کن کردن تروریسم در افغانستان و ثبات و امنیت در کشور و همینطور اصلاحات در ادارات افغانستان و حمایت های همه جانبه و اساسا پیمان استراتژیک در همین راستا تنظیم شده بود و بین دو کشور امضا شد. ما دیدیم که به هیچ کدام اونها جامعه عمل پوشاندن نشد و سرانجام افغانستان را در یک باطلاق از ناامنی و بی‌نظمی رها کرده رفت و خب پیمانهایی که بسته بود زیر پا شد. خود طبعا در قبال طالبا هم ممکنه در اونجا قرارداتی کرده باشن یا پیمانی داشته باشن که حملات هوایی نداشته باشه، خب او را زیر پا گذاشته باشه. این برای آمریکایی ها یک چیز عادی هست، در افغانستان هم خلاصه نمیشه. بله. اما یک نکته ای که اینجا قابل توجه هست اینه که گروه طالبان هم متقابلا تعهد کرده بودن که حملات خودشان را کاهش بدن و لااقل برای کاهش خشونت اینها متعهد شده بودن که نه تنها اینها خشونت ها را کاهش ندادن، بلکه خشونت ها افزایش پیدا کرد و اینها قرار بود که حملات جبهه‌ای بالای مراکز ولایات و ولسوالی‌ها نداشته باشه. بله. که ما دیدیم در بحبوحه خروج نیروهای آمریکایی اینها بیش از 100 ولسوالی را اینها اشغال کردند و صدها انسان بیگناه تلف شد و قتل عام‌های دست جمعی انجام دادند که بله. بالاخره در واقع نوع جنایت بشری به حساب میاد. به اصطلاح تعداد کثیری از نیروهای کماندوی افغانستان را که اینها دستگیر کردن یک جا و یک دست اینها را برگبار بستن و جنایات عدیده ای انجام دادن که خود طبعا خود به خود خود اینها از این زاویه پیمان را نقض کرده بودن. خود طبعا آمریکایی ها هم اونم در اثر فشاری که شاید دولت افغانستان آورد و یا از جاهای دیگر مبنی بر حمایت از دولت و حکومت افغانستان، خب این اقدام صورت گرفته باشه. بنابراین اون چیزی که طالبا ادعا میکنه در حقیقت به خودشان برمیگرده. خود اونها روی یک پیمانی استوار نبوده ولی این حملات صورت گرفته. اما نکته دوم یا بخش دومی فرمایشات شما در ارتباط با ایجاد یک حکومت اسلامی، خوب قرار بود که بحث حکومت اسلامی مطرح بشه ولی او بعد از یک سری مراحل هست که قطعا در مرحله اول بحث آتش بسه که باید به کاهش خشونت، بعد از کاهش خشونت باید به یک آتش بس برسن تا در یک فضای آرامتری هیئت‌های مذاکره کننده در ارتباط با یک اول یک اداره موقتی که تا او مرحله تا اینکه قانون اساسی تغییر پیدا بکنه و موارد دیگه ای که اتفاق بیفته، طبعا لازم بود که یک آتش بسی صورت بگیره که صورت نگرفت تا بحث روی حکومت اسلامی اون هم از دیدگاه اونها البته بحث روش صورت بگیره.
بله آیه مختاری، با توجه به شرایط این روزهای افغانستان، خروج ناگهانی و غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان، حمله ناگهانی هواپیماهای آمریکایی، حمله هوایی اینا به مواضع طالبان که به نظر غیر قابل پیش بینی می رسید، از اون طرف موضع گیری های طالبان، حملات طالبان در مناطق مختلف افغانستان، موضع گیری های دولت افغانستان و مجموعه مسائلی که این روزها در افغانستان مطرح هست، شما روند تحولات افغانستان را چطور پیش بینی می کنید؟
خب تحولات از زوایای مختلف باید ارزیابی بشه، بررسی بشه. یکی از زاویه آمریکایی ها که اینا ادعا داشتن که ریشه تروریسم بخوش کنن و تروریسم از بین ببره، بر این اساس پیمان های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا امضا شد.
بله.
که ما امروز میبینیم آمریکایی ها افغانستان رو به حال خود رها کرده و حمایت های خود رو کلا از افغانستان گرفته، صرفا به یک ادعای حمایت اکتفا کردن و در حقیقت اینها حمایت خودشان را انصراف دادن، متوجه طالبان بیشتر ساختن.
بله.
ما اگر بیایم کلیت قضایا را در نظر بگیریم، آمریکایی‌ها در حقیقت آمدن دولت را رها کردن و طالبان را حمایت کردن، به اونها مشروعیت بخشیدن، به اونها رسمیت دادن تا بالاخره اونها را تقویت کردن، تا اونجا که بالاخره اونها دولت را کلن داره تهدید میکنه، تهدید به این معنا که ای توان را از لحاظ نظامی دارن که با قوای قهری افغانستان را بگیره. اینها حاکیزیه که آمریکایی ها اصلا بنایی بر این نداشتن که افغانستان روی صلح و آرامی را ببینه، به یک ثبات برسه، به یک امنیت برسه، به یک تعادل سیاسی برسه. این انگیزه را نداشت، بلکه آمد اینجا برای خود یک پایگاهی درست کرد، یک آدرسی درست کرد، یک حیات خلوتی و مشغول رقابت با رقبای منطقه‌ای خود شد و الان هم تمام این بی‌نظمی‌ها و آنارشیزمی که فعلا ما شاهدش هستیم در راستای او اهداف کلان آمریکایی‌ها قابل ارزیابی که اونها آمریکایی‌ها خواستن، بالاخره اینجا یک سرگرمی برای رقبای منطقه‌ای خود داشته باشه. مثلا برای ایران از یک زاویه اینجا یک موی دماغ و سرگرمی داشته باشه، برای روس‌ها، برای چینی‌ها و همچنان افغانستان را محل تولید تروریسم حفظ بکنه و یک پایگاهی باشه که در اینجا نیروهای خاصی پرورش پیدا بکنه تا مزاحمتی برای کشورهای منطقه بوده باشه.
بله.
ولذا برای رسیدن به این هدف ناگزیره که افغانستان همچنان در التهاب و در بحران نگه داره. این که خب یک وقت مثلا متعهد میشه که ما دیگه کاری با کار افغانستان نداریم، این مسائل به خودشان برمیگرده، باید خودشان مملکتشان رو بسازه، یک مرتبه میبینیم در یک نقطه بالاخره یک دخالت هایی میکنه یا حملاتی انجام میده یا یک سری اقدامات دیگه انجام میده، یک روز از خروج مطلق حرف میزنه، یک روز دیگه ادعا میکنه بخش از نیروهای ما میمانه. همه اینها در اون راستا قابل ارزیابی است. یک روز بحث نابودی طالبان را مطرح میکنن، یک روز از اون مثلا عقب نشینی میکنن و در زیر پوست این قضایا اون چیزی که احساس میشه که بحث به اصطلاح فروکش کردن داستان طالبها، بحث داعش در این روزها بیشتر مطرح میشه و از قدرت داعش، از جایگاه داعش و از خیلی مسائل دیگه که میخوان همچنان این رشته ادامه داشته باشه، رشته ناامنی ها. اگر طالب فردا باز در قالب دولت و حکومت عرض اندام میکنه، قطعا باز هم این ناامنی همچنان جریان پیدا میکنه. پس در کل ما این نتیجه رو میگیریم که اساسا آمریکایی ها نیامدن تا در اینجا برای مردم افغانستان صلح بیاره.
بله. خب بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین محمد، شما سپاسگزاریم.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با محمد مختاری، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در پی افزایش تنش‌ها میان نیروهای طالبان و کابل و پیشروی طالبان به سمت مرزهای کشورهای همسایه، شیخ رشید احمد وزیر امور داخلی پاکستان از استقرار نیروهای نظامی در مرز با افغانستان خبر داد. وزیر داخلی پاکستان طی سخنانی اعلام کرد که نیروهای امنیتی مستقر در مرز با افغانستان با نیروهای رسمی ارتش پاکستان جابجا خواهند شد و همچنین در توضیح چرایی این تصمیم تاکید کرد وضعیت بی‌ثبات فعلی در افغانستان نیازمند استقرار نیروهای نظامی عادی در سرتاسر مرز با افغانستان است. وزیر امور داخلی پاکستان همچنین از نگرانی اسلام آباد از حرکت پناهجویان افغان و همچنین شبه نظامیان حاضر در افغانستان اعم از نیروهای طالبان به سمت مرزهای کشورش خبر داد و گفت استقرار نیروهای نظامی عادی در مرزها منجر به جلوگیری از قاچاق و عبور غیرقانونی از مرز خواهد شد. شیخ رشید احمد در بخش دیگری از سخنان خودش اظهار داشت اکنون زمان آن رسیده که سیاستمداران افغانستان و رهبری نیروهای نظامی کشور بیاموزند که چطور با مشکلات خودشان مواجه شوند و افسود ما نمی‌خواهیم که شاهد استفاده از خاک پاکستان به هر نیت و از سوی هر طرف در درگیری افغانستان باشیم و به رهبری افغانستان هم نسبت به این موضوع اطمینان داده‌ایم. هرچند که بیش از یک ماه از افتادن 6 بندر و گذرگاه مرزی به دست طالبان میگذره و بندر حیرتان در بلخ و آخینه در فاریاب هم در محاصره ای گروه هست، اما از اقدامات حکومت برای پسگیری ای بخش ها خبری نیست. سرمایه گذاران میگن که وجود ناامنی و فساد فرصت های سرمایه گذاری را در کشور دشوار ساخته. محمد یونس مومن معاون تجارتی اتاقهای تجارت و صنعت گفت زمانی که در یک کشور ناامنی باشد دامنه فساد گسترش پیدا می کند. در کنار ناامنی خب فساد مشکل دیگه در بندرها و گذرگاه های افغانستان هست که عامل حیف و میل میلیون ها دلار از درآمدهای کشور شده. میرافغان صافی رئیس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان هم گفت رئیس جمهور مردم و همه ملت خبر دارند که فساد در ادارات دولتی به اوج خودش رسیده. با آنکه حکومت در چند روز گذشته از طرح تازه امنیتی به ویژه برای بازپسگیری بندرها و گذرگاه‌های کشور از نزد طالبان خبر داد، اما تاکنون این طرح عملی نشدن. اما حکومت میگه که پسگیری بخش‌های درآمدزای کشور در اولویت طرح 3 تا 6 ماهه امنیتی است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی بیان داشت مردم افغانستان به زودی شاهد تغییرات در بنادر کشور خواهند بود و این مناطق را نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از نزد طالبان دوباره آزاد خواهند کرد. هرچند که رئیس جمهور غنی در حدود 7 سال میشه که مسئول درجه اول حکومت هست، اما او اکنون هم از وجود فساد در گمرک ها و بندرهای کشور انتقاد میکنه، چنان که در سفر چند روز پیش به هرات فساد در گمرک ها را غیر قابل تحمل دانست. پیش از این هم سرپرست وزارت مالیه از حیف و میل حدود 8 میلیون دلار روزانه از درآمدهای گمرک ها پرده برداشت و گفت که این گمرک ها سالانه نزدیک به 3 میلیارد دلار درآمد دارند. او همچنین گفت که شماری از مقام های دولتی در این فساد بزرگ دخیل هستند. در همین ارتباط همکارم حسین زاده گفتگویی داشته با عبدالواحد احمدیار کارشناس افغان در امور اقتصادی و نخست از وی در مورد نگرانی سرمایه گذاران از وجود ناامنی ها و فساد اقتصادی در افغانستان پرسیده که وی در پاسخ گفت
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما، انشاءالله که ایام خوبی هم وطنان ما سپری کنن. خدمت شما عرض کنم به هر حال یک اصلی در بحث تجارت همیشه و صنعت وجود داره که تجارت و صنعت از اصطلاحاً از ترس خاص خودی و برخورداره. خب زمان یک صنعت و تجارت صورت میگیره که در واقع امنیتی در واقع در کار باشه. وقتی که بازار امنیت نداشته باشه، محیط کار امنیت نداشته باشه، شهری امنیت نداشته باشه و چه بسا تهدید به ناامنی های در واقع درون شهری بشود، خب طبیعتاً این تهدید و این صحبتی که داره انجام میشه کاملا میشه جدی تلقی بکنیم و باعث تعطیلی میشه و باعث نگرانی کارگرها، باعث نگرانی صنعتگران میشه و به تبع تأثیرات منفی خودخور خواهد گذاشت. و این نگرانی هم که صنعتگران گذاشتن و اعلام کردن واقعا به جا هست و خیلی هم تاثیرگذار.
در جریان هستن که گمرک اسلام قلعه به تصرف طالبا در آمده، از این نایی هم صنعتگران و تاجران نگران هستند. فکر میکنین در حال حاضر وضعیت چگونه است؟ چشم دید شما که به هر حال در حوزه فعالیت دارین، واقعا میشه گفت که الان وضعیت با آمدن طالبان ناآرام شده؟
حقیقت امر اینه که در روزهای اول با آمدن طالبان و استقرار نا در مرز دو قارون، این ناامیدی و یأس و نگرانی ها در حد اعلای خود در واقع وجود داشت. به یک نحوی اگه بگیم خوشبختانه با عمل کرده که طالب ها در مرز دو قارون به کار بردن و هیچ گونه دخالتی در امور رفت آمد کالای تجاری و حتی مسافری انجام ندادن، یک مقداری مردم دلگرمی ها و امیدواری های پیدا کردن که خیلی تأثیری در این مسئله به وجود نیاورده. به هر حال نگرانی به جا هست. تغییر در دولت، تصرف مرز دو قارون توسط گروه طالبان و ایجاد ناامنی، طبیعتاً هر لحظه این نگرانی داره که شاید دچار مشکلی بشن صنعتگران در بحث واردات کالای ابتدایی خوب اولیه خوب شهر هرات و مرز دو قارون. ولی خوشبختانه تا الان هیچ گونه اتفاق و حادثه خاصی در این رابطه به وجود نیامده، چه بسا تسهیل هم شده در مرز دو قارون با تسهیل خیلی خوب و با آرامش خوب و با همکاری خیلی خوب از طرف گروه طالبان نسبت به صنعتگران و تاجران و حتی رفت آمد مسافران ما مواجه بودیم. با امیدواریم که این روند همچنان ادامه داشته باشه و باعث نگرانی ها نشه، چون به هر حال دو قارون شاهراه اصلیه و هر گونه خلل در کار صنعت و ترانزیت کالا یا واردات کالا باعث افزایش نگرانی ها در بازار و مردم میشه و باعث کمبود ارزاق عمومی میشه. یک شاهراه اساسی افغانستان دچار مشکلات خاص خود خود میشه. فقط ما امیدواریم که انشالله این روند در ادامه هم گسترش داشته باشه و این دلگرمی برای تاجرها و صنعتگرها بدن که با این اتفاقات تأثیر چنانی روی کار از اونها اتفاق نیفتاده.
ما در روزهای گذشته خبرهایی داشتیم که رانندگان و بازرگانان مجبورن هم در گمرک اسلام قلعه به طالبا محصول بپردازند و هم بعد ای که کالاهای نا به گمرک هرات وارد میشه دولت افغانستان هم از اونا محصول میگیره. در این رابطه شما خبر دقیقی دارین که وضعیت از چه قرار است؟
ببینین در رابطه با بحث گمرک دو قارون، خب بله، به گمرک اسلام قلعه بعد از اینکه از دو قارون تخلیه میشن و به سمت اسلام قلعه میرن، طالبان یک سری تکس هایی رو اعمال کردن ولی به هر حال آنقدر چشمگیر نبوده. بسیار یک عدد ناچیزی فعلا اعمال کردن، رسید میدن برای رانندگان و تجار که ای پول بابت ترخیص کالا در گمرک اسلام قلعه از بارهای تجاری گرفته شده. بله، این متاسفانه این مسئله هست. خب دولت مرکزی مرز از دست داده، به دست گروه طالبان افتادن، یک تکس اونها میگیرن و باز بار که وارد شهر هرات میشه دوباره به گمرک میره به یک تکس. متاسفانه شاهد این نقیصه هستیم که امیدواریم یک اتفاقی بیفته که این مسئله در واقع مشکل حل بشه و این دغدغه تجار هم برطرف بشه. ولی از طرفی هم که در اسلام قلعه مبلغ چشمگیری طالبان نمیگیرن که خیلی باعث نگرانی تاجرها بشه یا سر قیمت تمام شده تأثیر بگذاره. ولی خب به هر حال این مشکل هست متاسفانه. بله، به عنوان یک دغدغه و یک مشکل فعلا بین در واقع صنعتگران و تجار متاسفانه وجود داره که انشالله امیدواریم که در روزهای آتی اتفاقات خوبی برقم بخوره که این موضوع هم برطرف بشه.
گفتگویی بود از همکارم حسین زاده با عبدالواحد احمدیار. دولت افغانستان میگوید که حدود $500 میلیون به ساختمان‌های دولتی ولایت قندهار خسارت وارد شده. میخوایم که جزئیات این خبر را از زبان همکارم عزیز زاهد بشنویم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد، درود بر شما و وقت شما بخیر. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه انعکاس. جنگ در افغانستان روز به روز شدت پیدا می کند و علاوه از این که این جنگ تلفات سخت به بار آورده است برای نظامیان و غیر نظامیان، و در این اواخر جنگ در قندهار که در آن ده ها یا صدها غیر نظامی کشته شده، حتی واکنش های اداره حقوق بشر به دنبال داشته و ادارات غیر دولتی هم واکنش های داشتند که به شکل بسیار برحمانه غیر نظامیان کشته می شود. اما علاوه از این، ابعاد تلفات جانیش خسارات هنگفت مالی را هم به مردم افغانستان وارد کرده است و هنوز هم سلسله تخریب ادارات خصوصا دولتی در این جنگ ها بیشتر هستند و باعث نگرانی مردم و دولت شده است. تعداد از رانندگان و شاهدان عینی از ولسوالی های میوند و پنجوایی ولایت قندهار دیروز از طریق تماس تلفنی به رادیو دری گفتند که بازارهای برخی ولسوالی ها به شکل کامل تخریب شده است و خسارات سخت به بار آورده به غیر نظامیان و مردم محل و حتی ادارات دولتی. این رانندگان که از طریق تلفن با رادیو دری از مسیر قندهار هلمند و قندهار هرات صحبت میکردند، میگویند که فقط شهرهای بزرگ مسئول هستند و بیرون از شهرهای بزرگ، شهرهای کوچک و بازارهای محلی بخشای بزرگشان تخریب شده است و مردم زیادتر از این بازارها بیجا شده است. علاوه از این، دولت مرکزی در کابل هم چند روز پیش اعلام کرد که تخریب ساختمان های ادارات حکومتی به ارزش 500 میلیون دلار توسط طالبان تخریب شده است. این منابع رسمی دولت افغانستان اعلام کرد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان ضمن اعلام این خبر اضافه کردند که با تشدید جنگ در افغانستان، طالبان به ارزش 500 میلیون دلار ساختمان ها را تخریب کرده. و آقای احمد نادر نادری رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل گفت که با تصرف 116 ولسوالی از سوی طالبان با ارزش 500 میلیون دلار ساختمان ها و تعمیرات اداری از سوی طالبان تخریب شده است. با گفته آقای نادری، ساختمان های دولتی ملکیت مردم افغانستان بوده که با گفته او متاسفانه به صورت بسیار بی‌رویه صدمه دیدند. و علاوه نمود که طالبان با تصرف ولسوالی ها در 29 ولایت کشور بیش از 260 ساختمان و تعمیر اداری و خدمات عامه افغانستان را تخریب کرده است. و گفت که در 35 ولسوالی نزدیک به 50% ادارات عامه افغانستان چور شده در ولسوالی هایی که طالبان تصرف کردن، البته به گفته او. و گفت که جنگ در کشور پروژه های انکشافی در بسیاری از ولسوالی ها به گونه کامل متوقف شده که باعث افزایش میزان بیکاری در این مناطق هم گردیده است.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، خدا همراهیتون.
خب، این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد. یک خبر را من خیلی سریع عرض بکنم که احمد ضیاء ضیاء معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده که مردم در همه ولایت های افغانستان به جز ولایت های کابل، ننگرهار و پنجشیر از ساعت 10 شب تا 4 صبح اجازه تردد نخواهند داشت. ضیاء با اعلام این موضوع از مردم افغانستان خواست که در 31 ولایت این کشور در ساعت اعلام شده از تردد در سطح شهرها و محلات خیش خودداری بکنن. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.